بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما مردم عزیز و شریف ایران زمین. ساعت دقیقاً 6 بامداد هست. امروز دوشنبه ششم بهمن ماه 1404 و ششم شعبان المعظم 1447 هجری قمری. در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف همراه شما هستیم ان شاء الله تا ساعت 14 و امروز دوشنبه با این برنامه ها در کنارتون خواهیم بود. تا دقایق دیگر برنامه برکرانه نور. ساعت 6:35 دقیقه. سلام سر خط، سلام به اهل بیت اسمت و طهارت، علیکم السلام. مجله صبحگاهی رادیو معارف با عنوان مهربان باشیم، ساعت 6:45 دقیقه. اخلاق توحیدی رو از زبان استاد فلاح میشنویم در برنامه گنج سعادت، ساعت 7:40 دقیقه. بعد از خبر سراسری ساعت 8، آواهای ماندگار رو خواهیم شنید، صداهای قدیمی و ماندگار. ایستگاه 96 رو 8:45 دقیقه برای شما پخش میکنیم که معرفی برنامه های رادیو معارف هست. نه و پنج دقیقه برنامه منشور امیر رو براتون داریم، شرح بخشی از نامه 27 کتاب شریف نهج البلاغه. آموزش مهارت‌های رسانه‌ای رو در برنامه معارف یاران برای شما پخش میکنیم، ساعت 9:15 دقیقه. با برنامه زنده زندگی زیباست، ساعت 9:30 دقیقه در کنارتون خواهیم بود. ساعت 10:30 دقیقه برنامه شفا رو داریم، طب سنتی و اسلام ایرانی رو تبیین میکنه این برنامه. اشاره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش در برنامه یک قطره از دریا، ساعت 10:45 دقیقه تقدیمتون میشه. بعد از اخبار معارفی ساعت 11 با برنامه زمزم احکام برنامه ها رو ادامه میدیم. ساعت 11:35 دقیقه با برنامه به امید دیدار به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر امروز 12:19 دقیقه به افق قم، 11:44 دقیقه به افق مشهد و 12:12 دقیقه هم به افق شیراز. ساعت 12:30 دقیقه بر بال سخن رو داریم که امروز به اصلاح اندیشه و توصیه قرآنی میپردازه از زبان حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد. برنامه آقای قاضی ساعت 13:10 دقیقه بررسی پرونده های قضایی تقدیم به علاقمندان خواهد شد. حکایت آزادگی عنوان برنامه است به خاطرات آزادگان سرافراز میپردازه، در ساعت 13:30 دقیقه براتون پخش میشه. حسن ختام و پایان بخش برنامه های نوبت کاری هم 13:55 دقیقه خواهد بود با عنوان پیام ولایت، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مدظ الله العالی است. و اما خدمتگزاران شما در این بخش صبحگاهی. تهیه کننده آقای علی اسماعیلی. صدا بردار آقای علی میرزاییان، هماهنگی آقای نعمت الله فتحی و بنده آرش دارابی به عنوان گوینده در کنار این گروه در کنارتون خواهیم بود تا ساعت 14. الهی شکر، الحمدلله که زیر پرچم مولا علی علیه السلام داریم نفس میکشیم و در ایران اسلامی، در ایران امن داریم به شما خدمت میکنیم، مردم عزیز و شریف و صبور ایران زمین. ساعت 6:05 است. برنامه برکرانه نور رو براتون پخش میکنیم. تفسیر سوره مبارکه انعام آیه نورانی 108 از زبان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. این آیه مبارکه در 4 فصل سخن میگوید. فصل و مقام اول این است که مقدسات هر گروهی محترم است. شما برای اثبات مدعای خود و نفی مدعای دیگری جز از راه برهان به هیچ وسیله دیگری متوسل نشوید، چون دینی که بر مبنای علم و عقل است یک دستور به متکلم میدهد و یک دستور به مستمع. دستوری که به مستمع میدهد همون آیه معروف است که فرمود بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. دستوری که به متکلم و مبرهن میدهد این است که لا تسبوا الذین یدعون من دون الله. هم به مستمع میگوید شما این مکتبهای گوناگون را ارزیابی کنید، بهترینش رو بپذیرید، البته بهترین اونها را هم در قرآن معرفی فرمود. هم به گویندگان و نویسندگان دستور میدهد که شما مقدسات هیچ کسی را حتی نکنید، برای اینکه کار پیش نمی رود. حتی کار آسانی است، اون طرف مقابل هم مقدس شما را حتی می کند. پس لا تسبوا الذین یدعونه، یعنی لا تسبون اون اسنام و اون اوسان و اون بت‌هایی که یدعون مشرکین اونها را. شما هرگز بت‌های بت‌پرست‌ها را سب نکنید. سب هم اصل لغتش همون سبب است، چون انسان به وسیله این متوسل می‌شود به اینکه نام اون شی را یا اون شخص را ببرد، از این جهت او را سب گفتن. خب فرمود ولا تسبوا الذین، الذین یعنی اون بت‌ها و اون معبودهای دروغین. ولا تسبوا الذین یعنی اون معبودهای دروغینی که یدعون مشرکین اونها را، که این مفعول محذوف است، یدعونهم یا یدعونها. چرا؟ جواب این نهی این است که اگر شما مقدسات مشرکین را سب کردید، دشنام دادید، اونها هم الله را سب میکنن. ناز الله فیسبو این مشرکین الله را. و سبب
سب به الله هم دو چیز است. یکی این که اینها تحریک شدن، تحریک شدن، مقدساتشون حد شده است، اینا براشفته می شوند. دوم این که اینها عاقل نیستن، جاهلن، نه این که اینها عالم نیستن، جاهلن. این فهمت فیسوب الله عدوان به غیر علمین، این علم در مقابل جهل نیست، این علم در مقابل جهالت است، این علم به معنای عقل است. اونجا که فرمود الذین یعملون السوء بجهالتین، اون جهالت در مقابل عقل است، یعنی عقلی که بهی او به در رحمان وقت و سبل جنان رو ندارن، نه جاهلن. چون اگه کسی جاهل به شیعی بود و دست به اون شیعی زد که معصیت نکرد، مگر جاهل مقصر. خب این که فرمود یعملون السوء بجهالتین، جهالت در مقابل عقل است، نه در مقابل علم. اینجا علم در مقابل جهالت است. گاهی جهالت ذکر می شود در مقابل عقل، گاهی علم ذکر می شود در مقابل جهالت. این که فهمد به غیر علمین، یعنی به غیر عقلین، وگر نه اگر جاهل باشن و ندانن که معصیتی نکردن. خب در این که فرمود ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، یعنی در احتجاج در دعوتها مواظب باشید، محترم و مقدس هیچ ملتی را حذف نکنید. شأن نزول این کریمه را اونطوری که امیرالاسلام رضوان الله علیه و دیگران ذکر کردند دو چیز بیان کردند. یکی این که وقتی این آیه نازل شد انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، عابد و معبود همه سنگ ریزه های جهنمن، اونا گفتن که دست از این حرفا بردارید، وگرنه ما هم به خدای شما بد میگوییم. لذا این آیه نازل شد که ولا تسبوا. این شأن نزول ظاهرا پذیرفتنش دشوار است، برای اینکه چیزی که ذات اقدس اله خودش نازل کرده است و بعد هم دستور میدهد فقر و ماتی از سر من القرآن، دیگر نمیگوید به این که فرون چیز رو شما نخوانید و بازگو نکنید. پذیرش این شأن نزول آسان نیست. شأن نزول دیگری که ذکر کردن که البته میتواند مورد باشد نه شأن نزول، این است که مؤمنین در صدر اسلام در همون مکه بت‌های بت‌پرستا را سب می‌کردند. بت‌پرستا هم تهدید کردند، گفتند اگر شما آلهه ما را بد بگویید، ما هم الله را بد می‌گوییم. معاذ. در چنین فضای آزی نازل شده است که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا و غیر علم. یه وقت است انسان می‌خواد کار را با بدگویی و دشنام حل کند، این را قرآن معنی کرده است. یه وقت از قرآن خودش برهان قوام می کند. در حقیقت انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، این بدگویی نیست. مثل این که قرآن از یه عده به عنوان حمار یاد می کند، به عنوان کلب یاد می کند. خب اگه در باره عده می گوید این هم الا کل انعام بل هم ازد، این سب و بدگویی نیست، این بیان واقعیت است. می فرماید اگه شما شک دارید وقتی پرده کنار رفت میبینید اینا انعامن یا نه. یه وقت بیان ملکوت اشیاست، یه وقتی فحش است. قرآن منزه از این تعبیرات است که بد بگوید به کسی. یه وقتی ملکوت هر کسی را به اونشونش میده، فرماید این هم الا کن انعامه بل هم عذر. لذا در ذیل کریمه فتعتون افراجان اونجا فریقاً از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که عدی در قیامت به صورت حیوانات گوناگون محشور می‌شوند. پس یه بدگویی داریم، یک تبیین ملکوتی شی اون سب نی و نشان هم میدن افراد را که باطن یه عدی این چیلن. همون امام سجاد سلام الله علیه که این آیه را میخواند در عرفات به اون شخصی که در خدمت اون حضرت بود افراد را در سرزمین عرفات نشون داد که فرمود قل از حجیج و کسر از زجیج. خب پس مسئله سب غیر از مسئله بیان ملکوت است. اگر این چنین شد دیگر ما گرفتار این اشکال نخواهیم شد که بس چرا خود قرآن فرمود انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. این یه مرحب، اون هم در قبال بدگویی او بود. این فحش نیست، این بیان خسران است، یعنی هلاکت چه اینکه هلاک شد. یه وقت از انسان فحش میگوید که تشفی پیدا کنه، چنین کاری در قرآن کریم نیست. یه وقتی داد خبر میده، خب وقتی خدا فعلش میکنه چرا حرفش نزند؟ وقتی خدا کسی رو به هلاکت میرساند تو چرا حرفش نزند؟ اون فحش دادن همونطوری که میگن غیبت جهد عاجز است. اگر کسی نتواند امر معروف و نهی از منکر کند، اون شهامت را نداشته باشد، در غیاب کسی بدی او رو میگوید. خب اگر شما اهل شهامتید به خودش بگویید که واجب است امر معروف است و نهی از منکر، یه وقت است در غیاب او میگویید برای اینکه به گوشش برسد دست از این تبهکاری بردارد، اون هم مصداق از مصادیق امر معروف و نهی از غیبت است و از محرمات غیبت مستثناست. یه وقت نه، کسی دسترسی به او ندارد و این را هم نمیگوید برای اینکه به گوش اون شخص برسد و دست از گناه بردارد، برای اینکه قلب خودش را خنک کند. این جهد آدم عاجز است. خب چنین کاری حرام است. اگر کسی بخواهد قصد اصلاح داشته باشد، بخواهد اصلاح کند، خب مستقیما به خودش بگوید. ذات اقدس اله کاری را که انجام میدهد هر روشن میزند. اون جایی که میفرماید دمرناهم تدمیرا یا سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام هل ترا لهم من باقیه که انهم اعجاز و نخل خاویه، خب همونطوری که کارشو میکنند هر روشن میزند. خدا نمیخواد کسی رو بد بگوید که معاذالله قلبش خنک بشود، که بدگویی کار آدمای عاجز است. یه وقت سخن از مبارزه است، بالاتر از این و بالاتر از این، قویتر از این را ابراهیم خلیل سلام الله علیه گفت و کرد. دست به تبر برد و همه را هیزم کرد، بعد گفت افن لکم ولما تعبدون من دون الله. یه وقت مبارزه است، یه وقتی بت شکنی است، یه وقت نه در خلال بحث انسان به بت پرست بد بگوید. میگوید اگر هنرمندی خب تبر بگیر بتش بشکن، اون کار عاقلانه است. وقتی اون مقدور نبود حالا میخواد بد بگوید، خب اون بد میگوید. بنابراین بین ارائه ملکوت با سب بلند فرق است. این مسئله بین بت شکنی و فحش دادن بتها فرق است. این دو مسئله. انسان یه وقتی جهاد میکند، خب در موقع جهاد همین آیه اون روز هم زنده بود، وجود بارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلام و علیه مأمور شده است که این بت‌ها را از کعبه به دور بیندازد. خب این آیه اون روز هم بود دیگه. وقتی کسی بت را از کعبه و بالای کعبه و درون کعبه به دور میاندازد، او را اربا میکند مثل ابراهیم خلیل، او دایی ندارد بد بگوید که چرا دهن خودش رو آلوده کند به سب. این بت رو میشکند، بت پرست را هم از میکشد. اون کارها با سب که کار آدمهای عاجز است به فتنه برانگیز خیلی فرق میکند. بنابراین اون چرا که خود ذات اقدس اله بیان میکند، اون تبیین ملکوت کل شیء است، نه سب. و اون چه خلیل حق انجام میدهد، اون خود احقاق حق به ابطال باطل تکونه کلمت الله الاولیاست، نه سب. اگر انسان در مدار استدلال و برهان قرار گرفت، موظف است که زبانش را قلمش را آرام کند. اگر او آرام نکرد، دیگری هم دست و زبانش باز است. پس این مطالب مقام اول و دوم و سوم کاملا از هم جداست. تبیین ملکوت از سب جداست، بت شکنی از سب جداست. در مقام استدلال و محاوره فرهنگی سب بلند ممنوعه. این کریمه که فصل اولش فعلا محل بحث است، به انضمام فصل دوم و سوم این میتواند زندگی افراد را که با عقاید و آراء گوناگون در یک کشور به سر میبرند به نحو مسالمت آمیز تأمین کند. این از بالا شروع کرده تا پایینی ها تکلیفشون رو بدونن، از پایین شروع نکرده تا بالایی ها بگوین به ما چه. این از بالا شروع کرده. فرمود یک موحد و یک ملحد میتوانند زندگی مسالمت آمیز در یک کشور داشته باشند، اگر برهان است اقامه کنند، اگر سبولن است ممنوع است. این موحد به اون بت پرست بد نگوید، به اون برمیگردد به الله معاذ الله بد میگوید. پس یک موحد و یک مشرک می توانند زندگی مسالمت آمیز داشته باشند در مدار بحث‌های فرهنگی. از اون پایین تر اونا که اختلاف دینی دارند مثل مسلمان ها و یهودی ها و مسیحی ها و زرتشتی ها، از این پایین تر اونا که اختلافات مذهبی دارند مثل شیعه ها و سنی ها، از این پایین تر اونایی که در درون شعبه های مذهبی اختلافات گوناگون دارن، چون خود امامیه و شیعه چندین فرقه، اون فرقه ناجیه که انشاءالله ما برانیم همون فرقه اثنا عشریه شیعه امامیه است، وگرنه هر امامیه که حق نیست و هر شیعه که حق نیست، شیعه اثنا عشریه حق است. شیعه هم فرقی دارد، امامیه هم فرقی دارد. خب پس از موحد و ملحد گرفته تا شیعه اثنا عشری و غیر اثنا عشری همه میتوانند در یک شهری در یک کشوری زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. اگر نوبت به جهاد رسید اونگاه ابراهیم گونه انسان اقدام میکنه. اگر بحثای فرهنگی و آداب و سنن ملی است همگان محترمند. اما روایت دیگری که مرحوم امیر اسلام نقل میکند و در تفسیر شریف برهان هم هست این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردند، این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود جریان شرک در ضمیر انسان‌ها به قدری مرموز و مستور است که مخفی تر از حرکت مور روی صخره صما در لیله ظلماست. این یعنی که وجود بارک امام صادق سلام الله علیه در تفسیر و شرح این حدیث نبوی این چنین فرمود، فرمود گاه انسان مشرک می شود یا گاه انسان ردیف مشرک قرار می گیرد و خودش نمی داند. اونگاه این آیه را استدلال کرد، فرمود بین که گاه انسان بت پرست را بد می گوید، اونگاه خود بت‌پرست بر می‌گردد الله را معاذ الله بد می‌گوید، دشنام می‌دهد. این موحد که اون ملحد و مشرک را برانگیخت و تهییج کرد سبب سب الله شد و شریک جرم است، مثل اینکه خود او الله را معاذ الله سب کرده باشد، مثل اینکه او مشرک شده باشد. این را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در شرح اون حدیث نبوی به استناد این آیه بیان کردن که وقت انسان یک کاری میکند که دیگری مقدسات الهی را بد میگوید، خود انسان سبب میشود که این سب و لعن پدید بیاید، خودش شریک جرم است. خب حالا چون مشرکی الله را قبول دارن، ذات اقدس اله نمیگوید به غیر علم، یعنی نمیدانند، میفرماید به غیر علم که این علم معنای عقل است، یعنی عاقل نیستند. عاقل کسی است که بداند و عمل بکند، کسی که نمیداند یا میداند و عمل نمیکند عاقل نیست. اونجا که فرمود یعملون السوء بجهالته، اون جهالت در مقابل عقل است. اینجا هم علم به معنی عقل است، به غیر علمی یعنی به غیر عقلن، بگنه میدانن اونا. هر که معصیت میکند عاقل نیست، خواه عالم باشد خواه نباشد، مگر عالمی که مسئله را میداند و معصیت میکند جاهل است یا رو جهالت این کار را انجام میدهد؟ رو جهالت انجام میدهد، نه روی جهل. خب این که فرمود ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، ما اگر صدر همین آیه بود به مزیل نبود نمی توانستیم از این به اقلیت های دینی یا اقلیت های مذهبی یا اقلیت های فرقی در اون مذهبی تعدی بکنیم، برای اینکه نمی شد از اعلا به اسفل تعدی کرد. ولی ذیل معلل کرده است، یعنی در فصل سوم این بحث آیات دارد کذالک زینا لکل امت عملهم، یعنی هر ملتی مقدسات خودش دوست دارد بالاخره. خب اینا اشاره بحث در فصل اول که مربوط به نهی سب آلهه بت پرستان است که لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، یعنی بت‌های بت‌پرست‌ها را بد نگویی. پس دوم بحث این است که فیسوبو که این مجزوم است چون جواب نهی است، اون نونش محذوف شد. فیسوبو اون یدعونه، اون مشرکین یسوبون الله را روی عداوت. عداوت را شما تحصیل کردید، شما او را برانگیختید و او باید حساب بکند، عاقل باشد که اون مقدسات مشترک مشترکند ولی عاقلانه عمل نمی کند. این کلمه عدو به معنای دشمنی نیست. عدو یعنی تعدی، هر که از مرزش بگذرد عادی. دشمن چون از مرزش می گذرد، ظالم چون از مرزش می گذرد عدوست. پس تعدی یعنی از حق گذشتن، از مرز گذشتن، این عداوت است. منتها اصطلاحاً اگر این از مرز گذشتن و از حق گذشتن به صورت امر قلبی درآید میگن عداوت، معادات، و اگر از حد گذشتن در مشی و حرکت عادی باشن میگن عدو. کسی که تون میدود یا تون میرود میگن که بیش از اون حد متعارف حرکت میکند، میگن عدو دارد، یعنی گام ها را سریع و تون برمیدارد. و اگر در جریان مسائل حقوقی باشد، اموال و موازین و امثال ذالک باشد، اون را عدوان میگویند. این که در کریمه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، عدوان همین است، یعنی در مسائل حقوقی، در مسائل میزان و مکیال و امثال ذالک از حد نگذرید که بیش از اندازه خود بگیرید، کمتر از حق دیگری به دیگری واگذار کنید مانند اون. و سرزمینی که هم سطح نیست، هم تا نیست، بالا و بلند، پست و فراز و نشیب دارد، یکسان نیست، میگن عرض عدوا. خب پس ریشه لغوی این کلمه همون از حد گذشتن است. این شخص از حد خود میگذرد، روی این تعبیر به عدو کرده است. فیسوب الله عدوان به غیر علمی، یعنی رو جهالت این کار را انجام میده. خب این هم اصاره بحث در فصل ثانی. فصل سوم مهم است که فرمود کذالک زینا لکل امت عملهم. این فصل سوم دو شعبه فرعی و دو مقام فرعی بحث دارد. یکی این که مقدسات هر ملتی پیش اونها منزه است، محبوب است. یکی این که ذات اقدس اله این تحبیب و تزیین را به خود اسناد داد. اما این که مقدسات هر ملتی پیش او محترم است، اون را از کریمه سوره مبارکه مؤمنون هم می شود استفاده کرد، چون در سوره مبارکه مؤمنون اونجا فرمود کل حزب به مالدهم فرحو. این اختصاصی به مسلمان ها ندارد. آیه 53 سوره مبارکه مؤمنون است که فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب به مالدهم فرحو. این فصل سوم اگر مضمون همون آیه 53 سوره مبارکه مؤمنون را می داشت، فقط یک محور محل بحث بود و اون است که مقدسات هر ملتی پیش اونها عزیز و محترم است. اما ذات اقدس اله این تزیین و تحبیب را به خود اسناد می داد، فهمد کذالک زینا لکل امت عملهم. این که فرمود پس هر ملتی اون چه که می پرستد او را پیش او گرامی است و از او اطاعت می کند. منظور از این پرستش همون اطاعت است، نه حالا به صورت نماز و روزه و ماننده اون. اطاعت می کند او را، پیش او محترم است، گاهی برای او عبادت می کند، مثل این که برای بت‌ها عبادت می کردن. گاهی حرف کسی را می شنود، مثل این که حرف فرعون را گوش می دادن. فرعون که می گفت ما علمت لکم من اله غیری یا انا ربکم الاعلا، معنای خالقیت را که اراده نمی شد، که می گفت من باید مطاع باشم. این که فرمود کذالک زینا لکل امت عملهم که مقام ثانی این فصل ثالث از بحث است، این ناظر به اون نیست که هر مکتبی را ذات اقدس اله پیش پیروان اون مکتب علی‌السوا مزین کرده است. این چنین نیست، چون آیات که منزله محکمات قرآن کریم است روشن کرده است که ذات اقدس اله هرگز زشت را زیبا نشون نمی دهد، هرگز به بدی امر نمی کند، لا یأمر بالسوء، بلکه به خوبی عمل میکند. امر ربی بالقسط ان الله یأمر